پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و زبرای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 13 اپیزود پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. و اما عناوین قسمت‌های مختلف این اپیزود عبارتند از: 1. خوانش کتاب داود جینگ پاره 12 به همراه حکایتی از حکایت‌های جیاشو. 2. آموزش مکاتب رازورزی که در این قسمت به بحث ساتوری در مکتب زن می‌پردازیم. 3. قطعه ای از کتاب پیامبر نوشته جبران خلیل جبران. 4. در ادامه سلسله مباحث آموزش های رازورزی، خلاصه ای کتاب راه و رسم پیاده روی نوشته تیک نات هان رو براتون خواهم گفت. و در انتها با 2 قسمت از کتاب اسوار سفر این اپیزود رو به پایان میبرم. و اما طبق روال معمول میخواستم یه مبحث روزی رو براتون در آغاز اپیزود مطرح کنم. مباحث زیادی، خبرهای زیادی تو جامعه هست، خبرهایی که معمولا هم متاسفانه بدن. اما من ترجیح دادم این دفعه یک فیلم رو براتون معرفی کنم، فیلمی که شاید یه عده دیده باشید و این فیلم رو برای اون عده‌ای که ندیدن میگم. فیلمی به نام خورشید به کارگردانی آقای مجید مجیدی. تو این فیلم هنرپیشه‌های بزرگ این آقای نصیریان و جواد عزتی بازی میکنن. فیلم در رابطه با کودکان کاره، داستان قشنگی داره، من که از دیدنش لذت بردم. تو جشنواره فجر چند تا جایزه گرفته، در جشنواره‌های بین‌المللی هم این جشنواره ونیز مطرح شده و خوب درخشیده، از جمله جایزه فانوس دریایی رو گرفته و انجمن منتقدین هالیوود ریپورتر این فیلم رو جزو 20 فیلم برتر سال 2020 قرارش دادن. میتونیم از نکات خیلی خوب این فیلم به بازی یه نوجوانی به نام روح الله زمانی اشاره کنیم که اتفاقا تو جشنواره ونیز جایزه هم گرفته. معمولا نوجوانایی که تو فیلم ها میان عین باشو و مجید در قصه های مجید، باشو غریبه کوچک، کار آقای بیضایی منظورمه، حداقل تو سینما سرنوشت خوبی نداشتن. نمیدونم، من یه حسی به هم میگه که این آقای زمانی شاید آینده درخشانی داشته باشه. نمیدونم، یا این حس از اون حسای شهودیه، یا شاید هم چون من دلم میخواد، دوست دارم که این اتفاق بیفته، این حس به اصطلاح به ذهنم اومده، به قلبم خطور کرده. به هر صورت دیدن این فیلم رو به همه دوستان توصیه میکنم، من که خودم شاید یه بار دیگه برم ببینم. بریم به مباحث رازورزیمون بپردازیم و ادامه اپیزود. داود جینگ پاره 12. رنگ ها آفت چشمند، صداها گزند گوش و مزه ها مذاق را زایع می کنند، که لباس فاخر سادگی و راحتی را می ستاند، چندان که کوله بار سنگین لذت سفر را در تو می کشد. رها کن جهان را تا جانت همه جهان باشد و جهانت همه به شیرینی جان. حکایت. بازرگانی به جیاشو گفت: وقتی حکمت و رفتار آرامشتان را میبینم، دلم میخواهد به جمع شاگردانتان بپیوندم. اما چه کنم که نمیتوانم چون شما اندک بخورم و کوتاه بخوابم و ساده بپوشم. استاد گفت حکایت شما عین داستان آن دختر است که دو خواستگار داشت، یکی ثروتمند و زشت، دیگری فقیر ولی زیبا. دخترک به مادرش گفت می شود روزها در خانه آن زندگی کنم و شبا کنار این بخوابم؟ و اما آموزش مکاتب رازورزی مپس ساتوری. ما قسمت‌های زیادی، یعنی چندین قسمت در رابطه با مکتب زن صحبت کردیم. فکر کنم با گفتن این قسمت امروز که بحث ساتوری باشه فعلا مپس زن رو دیگه ببندیم و بریم به مباحث و مکاتب دیگه. اما ساتوری چیه؟ در تمام مکاتب رازورزی و عرفانی یه مرحله نهایی در سیر و سلوک وجود داره که هر مکتبی یه اسمی براش میذاره. این اسما متفاوتن، مثلا بعضیا بهش میگن اشراق، بعضیا میگن باز شدن چشم سوم، رسیدن به نیروانا، پرواز روح، رسیدن به لقاء الله. اما در مکتب زن بودایی به اون میگن بودا شدن، یا به عبارت بهتر ساتوری که به زبان چینی وو میشه، حالا اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. در واقع این یک جور روشنبینیه. تو مکاتب مختلف درجه اهمیت این روشنبینی متفاوته، یعنی بعضی ها میذارنش به عنوان هدف کلیه اون مکتب رازورزی و عرفانی و بعضی ها میگن نه این هم یکی از اهدافه. اما در مکتب زن اساس مکتب همین رسیدن به ساتوریه. استاد سوزوکی میگه بدون ساتوری زنی وجود نداره، یا به عبارت بهتر یه مثالی میزنه، میگه زن بدون ساتوری مثل فلفلیه که تندی نداره. حالا دقیقا ببینیم ساتوری چیه. شاید غیر خرافی ترین تعریف از روشنبینی در مکتب زن اتفاق میفته. خرافات زیادی حول و حوش روشنبینی وجود داره. مثلا یه سری میگن وقتی به این مرحله میرسی رو آب را میری، در هوا میری، تیل عرض میکنی، غیب میبینی. بعضی میگن عمل جراحیت دار، حتی عمل جراحی واقعی فیزیکی رو میگن برای باز شدن چشم سوم اتفاق میفته. در یه سری از مکتب ها، نمیگم همه، مثلا دیدن موجودات ماورایی، ارتباط با اجنه، تسخیر روح، پیشگویی های خیلی عجیب غریب، اینها توقعاتی که از یک کسی که به روشنبینی رسیده داره. ولی در زن ساتوری تعریف خیلی ساده ای داره، خیلی ساده و در این حال خیلی عمیق. میگه تمایز از فهم منطقی و عقلی و دستیابی به نگاه شهودی، و این یعنی باز کردن دریچه جدیدی به روی جهان. ذره قطعات رو توضیح بدم. میگه تمایز از فهم منطقی و عقلی، یعنی از همون مبحثی که گفتم منطق ارسطوییه، دو دو تا چهار تایی، از این منطق فاصله گرفتن، از اینکه همه چیز رو عقلانی دیدن، درسته یعنی کامپیوتری که دیتاها رو محاسبه میکنه، از این فاصله گرفتن و دستیابی به یک نگاه شهودی. حالا نگاه شهودی رو تو ادامه میگم، برم ادامه جمله رو بگم. میگه و این یعنی باز کردن دریچه جدیدی به روی جهان، به روی جهان، به روی همین جهان، نه جهان دیگه، نه جهان ماورایی، در همین جهان یک دریچه جدیدی باز میکنیم و این جهان رو جور دیگه‌ای میبینیم. این میشه روشنبینی در مکتب زن، یا به عبارت مصطلح ساتوری. حالا بذارید یه مثال برای نگاه شهودی که تو این جمله گفته بگم. همین یکی دو روز پیش دوستی تو یک پادکستی داشت از دیدزنهای تاکستان ها صحبت میکرد. یعنی چی؟ میگفت یه دادم هستن که میرن یه تاکستان رو بهشون نشون میدن، تاکستان محلی که خب کلی بوتهای انگور داره و حالا کوچیک بزرگ و غیر و غیره. اینها مثلا بین کسی که میخواد اینه اجاره کنه و کسی که میخواد اجاره بده، این طرف همون ابتدا میگه مثلا اینجا 324 تا سبد انگور میده و معمولا با امتحان به تجربه ثابت شده که این دیدزنهای حرفه‌ای با یه سبد بالا پایین اون میزان برداشت انگور رو از اون تاکستان میگن. خب چه اتفاقی اینجا میفته؟ 100% یه تجربه موثره. 100% این آقای دیدزن، چون معمولا مردن دیگه، اینجا بحثای فمینیستی رو بذاریم کنار، این آقای دیدزن 100% دیتاهای طول و عرض و نمیدونم شناختی که از کشاورز داره و خیلی مباحث دیگر رو مد نظر میگیره. اما تمام این مباحث مباحثی نیستن که اگر به یک کامپیوتر بدی بتونه محاسبه دو تا چارتایی کنه. در نهایت با یک نگاه شهودی، با یک جنبندی شهودی به تعداد اون سبد میرسه. جنبندی که هیچ بنیان منطقی نداره اما در عمل درست در میاد. خود من یه زمانی توی سردخونه بزرگی کار میکردم و خیلی اوقات بین مشتری که میدن تو اون سردخونه سر تفکیک و سورت محصولات و مثلا اینکه این تریلی چند درصدش مثلا زیر این وزنه بحث میگرفت. خب دو تا کار میشد، اینکه یه مزدی بدن این کار رو انجام بدن، یکی اینکه مثلا من حالا رو نگاه شهودی تجربی میگفتم آقا این مثلا 28 درصدش نه، معمولا هم نزدیک تر میاد. خودم واقعا نمیدونم چه اتفاقی میافتاد، دقیقا چه جور به اون عدد میرسیدم، اما احساس میکردم اون عدد درسته. اینا میخوام یه تجربه هایی در سطح خیلی ساده از نگاه شهودی براتون بگم. یه مثال خیلی بارزتر راجب شطرنج باز هاست. معمولا یه شطرنج باز، خب تصور یه زمان بود که یه شطرنج باز مثلا 120 حرکت بعدی رو میتونه تو ذهنش آنالیز کنه. اما وقتی میرن با شطرنج بازای بزرگی اینه مثلا اسپاسکی و حالا بابی فیشر و غیر و غیره صحبت میکنن، حالا اسمایی همشون خاطرم نیست، قهرمانای خیلی معروف جهان، اینا تو مصاحبهشون میگن ما یه تعداد حرکتی رو محاسبه میکنیم اما بعد از اون رو یه حسی به اون میگه که این بهتره. این بهتره یه جور شهوده. در این شهود محاسبه عقلانی هم تا یه جایی میاد، اما یه جایی دیگه کمیتش لنگ میشه، دیگه نمیتونه پا به پای این شهود بیاد و اتفاق اون نتیجه حاصله نتیجه شهودیه نه نتیجه عقلانی. در نگاه شهودی به زبان ساده ما از جزئیات پرش میکنیم به کلیات. در واقع این نگاه شهودی از کل هم فراتر میره. چجور از کل هم فراتر میره؟ یعنی در واقع اصلا این معادله جزء و کل رو به هم میزنه، چون خود کل در واقع یه جزئه در برابر یه کلیت بالاتر و یه جزء هم برای خودش در خودش یه کل حساب میشه. یه خورده بحث رو نمیخوام فلسفی شه، یه مقداری میخوام از این دید فلسفی صحبت کردن بخوایم در بیایم بیرون. میگیم هر جزئی یه نماد و نشانی از کل. پس در نگاه شهودی به اجزا بیشتر به چشم دیتا نگاه نمی کنن، به اجزا به چشم اشاره و نشانه نگاه میکنن. حتما تو افسانه شنیدید مثلا میگن فلان پادشاه یا فلان سردار قصد داشت مثلا فلان کشور رو تسخیر کنه، ناگهان مثلا یه جغدی سیحه کشید یا یه سنگ سیاهی از کوه افتاد یا یک اسبی پاش مثلا لنگید و این شاه تصمیم گرفت که اون کار رو نکنه یا برعکس مصمم شد که حتما اون کار رو بکنه. یا توی قصه های عامیانه یه مطلعی داریم مثلا میگه مثلا فلانی عدسه کرد و این نشانه این شد که این کار رو انجام نده. این موارد خیلی شکلهای ساده و بدوی تعویله. در نگاه شهودی ما چیزایی ورای این رو داریم که به نوعی به زبان نمیاد، اما با اشاره و نشانه با ما دارن صحبت میکنن و از روی این اشاره و نشانه های گنگه که به نتیجه گیری شهودی میرسیم. اگه اینا به زبان آمدنی بود که هر کسی میتونست اونا رو بگه، اون وقت دیگه اینقدر مبحث پیچیده و سخت نمیشد. به قول فکر کنم سعدیه میگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد. خب تو همین رابطه لاوتسم میگه داویی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست، این کسیه که رازشو به زبون آورده. میگن وقتی بانزان یکی از اساتید زن، البته در اون زمانی که هنوز رهرو و شاگرد این مکتب بود، در بازاری داشت رد میشد، یه گفتگویی بین قصاب با مشتریش میشنوه. مشتری میگه بهترین تیکه گوشتی رو که داری به من بده، و قصاب در جوابش میگه در مغازه من همه چی بهترینه، اینجا نمیتونی گوشتی پیدا کنی که بهترین نباشه. با شنیدن این جمله نانزان به روشنی یا همون ساتوری میرسه. خب این یکی از حکایت‌های کوانهایی بود که تو کتاب، اگه اشتباه نکنم اسم کتابم دقیقا یادم نیست، دروازه بی دروازه است شاید، تو اونجا مطرح میشه. اما در ذهن برای رسیدن به خلسه نیست که به ساتوری میرن، اگرچه خلسه در دل ساتوری وجود داره، یعنی کسی که به ساتوری میرسه در این حال به یک خلسه ای هم دست پیدا میکنه. برای آرامش نیست که دنبال ساتوری هستن، اگرچه کسی که به ساتوری میرسه آرامش هم داره. ساتوری در ذهن برای رسیدن به دریافتی بهتر، متعالی تر و آزادانه تر از جهانه، و به این بهتر بودن و آزادانه بودن اونقدر اهمیت میده که همین باعث میشه در هیچ چارچوبی نگنجه و هر راهی که در پیش پای رهروی زن بیاد، یا نگیم اگه هر راه، بلکه راههای زیادی رو آزمون میکنه، و این راهها از یک طرف همراه با خلاقیت شوخگونه استاد و از سوی دیگه همراه با سماجت و پشتکار شاگرده. اما گفتیم ساتوری به دنبال رسیدن به دریافتی متعالی تره. حکایت پخستان یادتون هست؟ براتون گفتم که یه جهانهای مختلفی بود، مثلا اول نختستان بود، بعد خطستان بود، بعد پخستان بود و در بالاترین لایه حجمستان بود. مثلا تو پخستان مربع و مستطیل و اینها بودن، دایره بودن، اما توی حجمستان کره بود و حالا مکعب مستطیل بود و غیره. در اینجا هم رهرو سعی میکنه هی با این روشنبینی به مراحل بالاتری برسه، اگرچه در هر مرحله بعد پایینتر هم وجود داره، اما این دیگه معنای به اصطلاح خودش رو نمیده. ببینید، مثلا میگم، میخوام یه خورده قضیه رو تصویری براتون باز کنم. مثلا وقتی که ما توی حجمستان هستیم که مثلا یک مکعب مستطیله، خب مستطیل در هر ضلعی مستطره، اما اون مستطیل دیگه به تنهایی جواب نمیده، بلکه یک فضای سه‌بعدی رو برای ما ترسیم میکنه. ما در اینجا هم هی سعی میکنیم که به مراحل بالاتری برسیم، اگرچه نشانه هایی از مراحل پایین تر هستیم. مولوی مثلی میزنه، میگه آدم عادی هم غذا میخوره، اولیا هم غذا میخورن. غذایی که یه آدم عادی میخوره تبدیل به حالا بول و دفع و غیره میشه، این توی شکل فیزیکیش، تو شکل روحانیش تبدیل به خباثت و حسادت و خشم و غیره میشه، اما غذایی که اولیا میخورن تبدیل به انفاس آسمانی میشه. غذا خوردن همون غذا خوردنه. یک حکایت زن هست، میگه که قبل از اینکه به ساتوری برسیم، کوه کوه بود، دریا دریا بود و دشت دشت. در حین ساتوری کوه نه کوه بود، دریا دریا نبود، دشت هم دشت نبود. یک چیزای شگفت انگیزی. بعد از ساتوری باز کوه کوه شد، دریا دریا و دشت دشت. اما بین این دشت و اون دشت تفاوت از زمین تا آسمانه. این درک بالاتری از همین جهان موجود پیدا کرده، یک جور دیگه ای میبینه. اینه که مثلا شما فکر کنید وقتی که دارید پدیده ای، مثلا یک پدیده عادی رو میبینید، بعد مثلا میرید یک دانشی درباره اون پیدا میکنید، مثلا یه فیلم رو میبینید، بعد میرید یه دانش مثلا نقد و حالا تکنیک های فیلم رو میبینید، دوباره میایید سر وقت اون، یا مثلا یه تابلو نقاشی رو میبینید، بعد میرید یه کتاب راجع به تاریخ نقاشی، تکنیکاش، آثار و هنرمندای مختلف ببینید، دوباره میایید سر وقت اون نقاشی. این بار دیگه این نقاشی اون نقاشی اول نیست، این دیدن اون دیدن اول نیست، یه چیزای جلوی چشتون رفته کنار، یه چیزای جدیدی اومده جلو. خب بحث ساتوری خورده طولانی شد، تا اینجا گفتیم که در مکتب ذهن ساتوری رو همه این یک جرقه میدونن، چیزی که میدرخشه در ظلمات و ما ناگهان تازه متوجه میشیم که اطرافمون چی میگذره. شما تصور کنید توی دشتی توی شب تاریک دارید میرید، یهو یه رعد و برق میزنه، یهو دنیای تاریکی که تا یک متر جلوترتون رو نمیتونستید ببینید انگار به وسعتی تا حالا به اصطلاح بی نهایت باز میشه و میتونید یک دنیای گسترده و پر از شگفتی رو ببینید. اما یه اختلافایی در داخل خود مکتب ذهن در رابطه با نگاه‌های متفاوتی که به ساتوری دارن وجود داره. عده‌ای این ساتوری رو یکباره و ناگهانی میدونن، عده ای اونو آروم آروم و طی چند مرحله میدونن، عده ای میگن برای به دستیابی به ساتوری باید از طریق حل کوانها که تو جلسه پیش تو اپیزود قبل گفتیم، یعنی معماهای بی پاسخ به اصطلاح بتونیم از این طریق به ساتوری برسیم، عده ای میگن از طریق مراقبه و تمرکز روی تنفس، همین. اما تصور خود من ترکیبی از همه این اشکاله. ما در هر مرحله و مرتبه ای از راه که هستیم هی باید سعی کنیم که با دستیابی به ساتوری های متعدد هی خودمون رو بکشیم تو مرحله بالاتر، مثل یخی که حرارت میبینه تا ناگهان شروع میکنه به ترک خوردن و آب شدن، یه ساتوری براش اتفاق افتاده، وارد یک بعد دیگه ای از معنی آب شده. حالا این یخ آب شده باز حرارت میبینه یهو یه جا شروع میکنه بخار شدن، باز یه ساتوری دیگه براش اتفاق افتاده. ما هم باید این تعالی رو ادامه بدیم و انتهایی نداشته باشه، بارها و بارها این ساتوری و روشنبینی برای ما اتفاق بیفته، این لحظات روحانی، این انفجارهای معنوی توی ما اتفاق بیفته. اما این نیستش که با یک ساتوری به انتهای کار برسیم. از سوی دیگه به اعتقاد من برای رسیدن به این روشنبینی و ساتوری از همه ابزارها و راه‌های موجود باید استفاده کرد. هیچ تعصبی رویش کدوم نیست. میشه بر کوانها تمرکز کرد، میشه در مندوهای گفتگوهای بین استاد و شاگرد رو تعمق کرد، میشه بنشینیم و با مراقبه و شنیدن گفتارهای درخشان دوستها، معلمین، استادها، مردم و خوندن کتابهای خوب استفاده کنیم برای رسیدن به این روشنبینی. و میتونیم هم بنشینیم و حالا اون تایم مراقبه و تمرکز روی تنفسمون رو داشته باشیم. همه این راهها به قول اون فیلم معروف راههای رسیدن به خداست. هیچ تعصبی رویش کدومشون نیست، از همشون باید استفاده کرد. در پایان اگر بخوام یک تصوری، یه حس حالی از ساتوری براتون بگم، میتونم بگم که وقتی که به ساتوری کسی میرسه انگار زبانش زبان هایکو میشه، انگار جهان رو با چشم یک هایکو نگاه میکنه، یا به عبارت بهتر انگار جهان براش شبیه یک هایکو میشه. آلن واتس، فیلسوف یا حکیم معروف، میگه وقتی به ساتوری میرسید در اون لحظه چیزی براتون باقی نمیمونه به جز اینکه بخندید، فقط بخندید. ساتوری نگاه روشنبینانه زمینی به این جهانه، معجزه های دنیا رو دیدن، نه با دروغ معجزه ساختن، نه با عرفان ها و رازورزی های دروغ دغل بازی کردن و خودنمایی کردن و اون چیزی که یاد گرفتن و فروختن و کسب شهرت و ثروت کردن. دکان درست کردن از ساتوری و روشنبینی چیز خوبی نیست. ساتوری برای وجود خود ماست، برای منیه که به ساتوری رسیدم و دنیا رو بهتر میتونم ببینم و میآموزم که این رو به سایرین هم تا حد ممکن بتونم بیاموزم، به کسانی که طالبش هستن و تلاش میکنن برای رسیدن به این روشنبینی. ما با این مبحث ساتوری بحث مکتب ذهن رو فعلا به انتها میبریم. احتمالا در اپیزود بعدی یک مقدار راجع به کتاب داود جینگ و کتاب ایچینگ صحبت میکنیم و بعد به زودی وارد مبحث شیرین و دلپذیر شمنیسم میشیم. موفق باشیم. برای این قسمت من یک قطعه ای از کتاب پیامبر نوشته جبران خلیل جبران رو میخوام براتون بخونم. در رابطه با جبران که شاعری هستش لبنانی آمریکایی، دو قسمت آینده توضیحات مفصلی میدم. صرفا بگم که ایشون توی لبنان تو سال 1883 به دنیا میاد و تو سال 1931 تو آمریکا میمیره، متاسفانه تو 48 سالگی. و معروف ترین کتابش کتاب پیامبره. این کتاب بارها چاپ شده و اگه بخوایم بگیم گذشتگان این کتاب یا ریشه های این کتاب چی هستش، میتونیم برگردیم به کتاب چنین گفت زرتشت نیچه و قدیمتر از اون کتاب انجیل عیسی مسیح. حالا توضیح میدم براتون. کتاب درباره المصطفی دردانه‌ایه که بعد از سالها در شهر اورفالس به انتظار کشتی بوده تا برگرده به زادگاهش، و وقتی کشتی میاد مردم جمع میشن و خبردار میشن و سعی میکنن هم زمینه که باش ودا میکنن، ازش بخوان که نره و اینها، هر کدوم سوالی ازش میپرسن و ایشون در پاسخ اون سوالها خطابه هایی رو اعلام میکنه، بیان میکنه، که این خطابه ها تا حدی مدل خطابه هاییه که عیسی توی انجیل بیان میکنه. به خاطر این گفتم که گذشته این کتاب، ریشه این کتاب به انجیل میرسه و خطابه هایی که بیان میکنه. برای این قسمت من یکی از قسمت ها رو که اولین قسمت و در رابطه با مهره میخوام براتون بخونم. برای این اپیزود اولین قسمت و اولین سوالی که ازش میشه در رابطه با مهر و پاسخی که المصطفی بهش میده، اینو براتون میخونم. میگه: آنگاه المیترا گفت با ما از مهر سخن بگو. پس او سر برداشت و مردمان را نگریست و سکوت آنها را فرا گرفت و او به صدای بلند گفت: هنگامی که مهر شما را فرا می خواند از پیش بروید، اگرچه راهش دشوار و ناهموار است، چون بالهایش شما را در بر می گیرند وا بدهید، اگرچه شمشیری در میان پرهایش نهفته باشد و شما را زخم برساند، و چون با شما سخن میگوید او را باور کنید، اگر چه صدایش رویاهای شما را برهم زند، چونان که باد شمال باغ را ویران میکند. زیرا که مهر در همان دمی که تاج بر سر شما میگذارد شما را مصلوب میکند، همچنان که میپروراند حرس می کند، همچنان که از قامت شما بالا می رود و نازکترین شاخه هاتان را که در آفتاب می لرزند نوازش می کند، به ریشه هاتان که در خاک چنگ انداختند فرو می آید، آنها را تکان می دهد، شما را مانند بافهای جو در بغل می گیرد، شما را می کوبد تا برهنه کند، شما را می بیزد تا از خس جدا سازد، شما را می ساید تا سفید کند، شما را می ورزد تا نرم شوید، و آنگاه شما را به آتش مقدس خود می سپارد تا نان مقدس شوید بر خانه مقدس خداوند. همه این کارها را مهر با شما می کند تا رازهای دل خود را بدانید و با این دانش به پاره ای از دل زندگی مبدل شوید. مهر چیزی نمی دهد مگر خود را و چیزی نمی گیرد مگر از خود. مهر تصرف نمی کند و به تصرف در نمی آید، زیرا که مهر بر پایه مهر پایدار است. هنگامی که مهر می‌ورزید مگویید خدا در دل من است، بگویید من در دل خدا هستم، و گمان مکنید که می‌توانید مهر را راه ببرید، زیرا مهر اگر شما را سزاوار بشناسد شما را راه خواهد بود. خب برای آموزش تمرینای رازورزی در این قسمت خلاصه ای از یک کتاب رو میخوام بهتون بگم که نوشته یه تیک ناتان یا تیچ ناتانه. قبلا از ایشون کتاب نیلوفر و مرداب و تو همین پادکست یه مختصری تعریف کردم. آقای تیک ناتان کاهن بودایی زنه، بیش از 100 کتاب نوشته و فعال بسیار توانمند حقوق بشره. ایشون متولد 1926 و هنوز زنده است، یعنی 94 سال تقریبا از عمرش میگذره. امیدواریم عمر طولانی تری داشته باشه. بیش از 100 کتاب نوشته آقای تیک ناتان که از جمله یه مجموعه کتابیه که نشر مثلث ترجمه کرده و عنواناش هست مثلا راه و رسم نشستن، راه و رسم مبارزه کردن، راه و رسم آرامش، عشق ورزیدن. ما تو این قسمت میخواییم کتاب راه و رسم راه رفتنش رو براتون به طور مختصر بگم. کتاب 108 صفحه است، در قطع جیبی چاپ شده و خانم شکوفه غفاری مترجمه شه. این کتاب با یه جمله درخشان شروع میشه: وقتی راه میروی با هر قدم به مقصد برس. این مراقبه راه رفتن است و غیر این نیست. در واقع این جمله همون بحث اینجا و اکنونه که ما تو اپیزودهای قبلم کلی در واردش صحبت کردیم. اما قبل از اینکه به خود کتاب بپردازم، یک دو تا مطلبی که میخوام براتون بگم. حتما شنیدید که پیاده روی بهترین ورزشه، به خصوص برای آدمایی که دیگه پا به سن میذارن، یعنی از آغاز میانسالی پیاده روی رو یکی از ورزش‌های خیلی مناسب میدونن. حتما هم شنیدید که خیلی از افراد موقع راه رفتن مشکلات خیلی پیچیده‌شون رو حل کردن، به راه حل رسیدن. مثلا یه مورد خیلی مشخصش درباره داروین هست، دانشمند بزرگ انگلیسی که کنار باغشون، اون به اصطلاح کاخی که داشتن، ایشون اشراف زاده بوده، یه جاده‌ای بوده بهش میگفتن راه آرامش. اینجور که روایته بیشتر نظریه خیلی مهم تکامل رو آقای داروین هنگام پیاده‌روی‌های عصرگاهیش تو این راه آرامش به اصطلاح بهش دست پیدا کرده. خب چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر راه رفتن اهمیت داره؟ حتی امروز جشنواره‌های پیاده روی در سراسر جهان داریم. مثلا توی هلند سالی چند بار جشنواره پیاده روی با حدود 40,000 نفر تشکیل میشه، یا توی آمریکا مثلا با 60,000 نفر این جشنواره‌ها راه میفته. خب پیاده روی در واقع اساسی ترین حرکت انسان نخستین بوده. یعنی چی؟ یعنی انسان میلیون ها سال بیشترین حرکت فیزیکیش پیاده روی بوده. پس تمام ژن‌های ما، فیزیک ما، حتی روح و روانمون با این حرکت اخت شده، همخون شده. این حرکتی که موتور ذهن و جسم ما رو به راه میندازه. ما مباحثی تو روانشناسی تکاملی داریم که خیلی اهمیت میدن به اون چیزی که انسان میلیون ها سال به اون روش تربیت شده. اما وقتی که ما از دوران نخستین میگذریم، میایم وارد عصر کشاورزی میشیم، پیاده روی فراموش میشه. چرا؟ چون اون موقع بیشتر انسان عمدتاً دنبال شکار و دانه گردی بود، حالا دیگه باید بیاد سر زمین واسه و شروع کنه شخ بزنه، خیش بکشه، هرس کنه، ویژین کنه و غیره. در دنیای مدرن که کلاً اصلا فعالیت فیزیکی حسابی به مقدار زیادی از بین رفته، عمدتاً افراد یا پای کامپیوتر هستن یا پای دستگاه، و اساس پیاده روی دیگه خبری نیستش دیگه. چه اتفاقی افتاده؟ به قول مولوی میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. حالا انسان در این دوران که نمیتونیم بگیم خب حالا بیایم شغلمون رو عوض کنیم بریم شکار کنیم، در نتیجه راه حلی که میذارن اینه که روزی 1 ساعت 2 ساعت افراد پیاده روی کنن، و این پیاده روی بهترین فعالیت فیزیکی برای روح و جسم انسان هاست. یه سری توصیه‌ای هم میکنن برای پیاده روی ورزشگونه که حالا من در پیاده روی که بعد خواهم گفت بعضی از این توصیه‌ها زیاد مورد قبول نیست. مثلا میگن ابتدا نرمش کنید، بعد حتما هنگام پیاده روی دستاتون رو جلو عقب ببرید، قبلش آب بنوشید، بعدش آب بنوشید، جوراب نخی بپوشید، کفش راحت بپوشید، لباستون نه سرد و نه گرم باشه. خب من اینا رو مطرح کردم به خاطر اینکه در وصف مفید بودن پیاده روی اول یه مقدمه ای گفته باشم و علت اینم که چرا به طور تاریخی ژنتیک پیاده روی برای ما بسیار مفیده. حالا برگردیم به کتاب. این کتاب طریقه جدیدی از راه رفتن رو به ما یاد میده که تفاوت داره با این پیاده روی معمولی. معمولا انسان‌ها توی پیاده روی خوب 5 کیلومتر در ساعت راه میرن، اما آقای تیک نات هان میگه با سرعت کمتری باید رفت. ما در قسمت قبل گفتیم که در واقع ما میتونیم حرکت‌های مختلفمون رو تبدیل به مراقبه کنیم، مثلا پوست کندن یک پرتقال رو، مثلا خوردن یک وعده غذا رو، پوشیدن یک لباس رو. در اینجا نویسنده میخواد پیاده روی رو و راه رفتن رو تبدیل به مراقبه کنه. نویسنده میگه اگر از هر قدم لذت نبریم این مراقبه نیست. خب حرفش توی فصل اولی کتاب بیشتر اینه که میگه مقصد پایانی ما همه گورستانه، هممون آخرش میخوایم برسیم به گورستان، یعنی هرچی میریم هر جا میریم در نهایت میرسیم گورستان. یه جمله‌ای که میگه زندگی یه تشییع جنازه بزرگه که ما جنازه‌مون رو دوشمون داریم میبریم. تا کجا ببریم؟ ببریم به تشییع جنازه خودمون، اونجا جنازه رو بذاریم زمین. اما اگر زندگی در نهایت راهش به گورستان میرسه، خب چه عجله‌ایه، آروم‌تر بریم. دیکلاتون میگه هر قدم در هر لحظه هدف ماست، یعنی پایی که میخوای برداری به هدف فکر نکن، هدف قدم بعدیه، همون قدمی که میخوای بذاری از اون باید لذت ببری. و خب برای لذت بردن از این مراقبه راه رفتن، مراقبه پیاده روی، تمرین لازمه. ما معمولا حین قدم زدنمون دائم نشخوار فکری میکنیم، مثل این آدمایی که تو خواب راه میرن. یعنی اگر مثلا یه مقصدی رو دارید میرید، حتی چه به قصد ورزش و قصد رسیدن به یه جایی پیاده دارید میرید، یه لحظه از خودتون فاصله بگیرید، انگار یه پرواز روح کنید اصطلاحاً. نگاه میکنید وقتی خودتون نظاره میکنید، دائم دارید به چیزهای مختلف فکر میکنید، هی دائم دارید با خودتون جدلی میکنید، یه چیزی رو نشخوار میکنید، یک اندیشه‌ای رو نشخوار میکنید. باید از این حالت فاصله گرفت. برای اینکه بتونیم از این فاصله بگیریم نیاز نیست 10 سال تمرین کنیم. اتفاقا مراقبه راه رفتن مراقبه خیلی ساده ایه. فقط باید بخوایم و شروع کنیم و به سرعت هم یاد میگیریم. من تکنیکش رو تو اینجا براتون شرح میدم. میگه یک دم بگیر آهسته و یک نواخت. و در حین این دم گرفتن 3 گام بردار. حالا امکان داره بعضی نفسشون کمتر باشه یا بیشتر باشه، تعداد بیشتری بردارم. من خودم تست کردم توی یه راه صاف با هر دمم 3 قدم برداشتم و موقعی بازدم 4 قدم برداری. این معمولا بازدم طولانی تر از دمه. حالا یه موقع است مثلا تو راه سربالایی دارید میرید، این تعداد کم میشه، یعنی به جای 3 و 4 میشه 2 و 3. یه موقع سراشیبیه، حتی تو سراشیبیه سعی کنید سرعتتون رو بگیرید، رو همون 3 و 4 واستید. در حینی که دارید این کار رو میکنید کاملا به دم و بازدمتون آگاهی داشته باشید. در درجه اول تمرکزتون رو بذارید رو دم و بازدم، تمرکز دیگه‌تون رو بذارید تو هماهنگی این تعداد قدم‌ها با دم و بازدمتون. حالا این بتونم بگم ما اصرار نیستش که حتما یه پیاده روی 10 دقیقه یه ربعی انجام بدید. تیک نات هان میگه حتی شما میتونید وقتی که مثلا از اتاق پذیرایی اتاق خواب میخواید برید تو آشپزخونه، همون 5 قدم رو با این تمرین آگاهانه ی راه رفتن به اصطلاح به انجام برسونید. در هر جایی میشه این تمرین رو انجام. اگر خواستید چیزی رو تو حین راه رفتن حالا بخواید با دقت نگاه کنید، مثلا به یه گلی میرسید، به یه منظره‌ای میرسید، به یه تابلوی میرسید، به یه وسیله پشت ویترین میرسید، براتون جذاب زیباست، ندید خرید نرید بکنید. پیاده روی جدا، اون کار جدا. اگر میخواید البته ادامه بدید اون به اصطلاح مراقبه راه رفتنتون، میگه بایستید، اشکال نداره، واسید نگاه کنید، اما تمرکزتون رو از دم و بازدم بر ندارید. اون دم و بازدم رو دائم داشته باشید، نگاه کنید و باز به حرکتتون ادامه بدید. معمولا ما میل به دویدن داریم، حتی خیلی اوقات میریم پارک قدم بزنیم، کم کم میدویم. تو زندگی هم که دائم در حال دویدنیم، انگار زئوسیم که میخواد پدرش کرونوس خدای زمان رو از بین ببره. میگه با این دویدن مقابله کنید، جلوشو بگیرید. مراقبه در راه رفتن میتونه حتی چند نفری باشه، حتی تو جمع خیلی بهترم است، یه تعدادی با هم برید. خود تیک تاک هان مراسمی برگزار میکنه با تعداد خیلی بالا، اما کاملا سکوت، یعنی هیچ گونه حرفی زده نمیشه، فقط تمرکز روی تنفس و بعد هماهنگی قدم هاست. نویسنده میگه وقتی قدم میزنیم در واقع تمام آیندگان و گذشتگان در ما هستن. میگه شاید گذشتگان ما نتونستن این ما راه برن، با اندوه راه رفتن، شتاب راه رفتن. از سوی دیگه میگه ما باید به آیندگانمونم راه رفتن رو بیاموزیم. این یه نوعی من اسمشو میذارم تناسخ داروینیه، یعنی ما وقتی داریم میریم حامل خودمون، جسم خودمون و ژن گذشتگان و آیندگان خودمون هستیم، حالا فرهنگ اونها رو هم با خودمون حمل میکنیم. پس باید طوری راه بریم انگار یه امپراتور داره راه میره، یعنی هر قدمی که برمیداریم انگار مهرمون رو با تبختر بر زمین میزنیم، لمس میکنیم، پامون رو نمیکوبیم، پامون رو پرتاب نمیکنیم، پامون رو نمیکشیم رو زمین، با آرامش و متانت، این یک امپراتوری که میخواد یه مهری رو پای برگه بزنه. خب در مقابل این قضیه از جهت دیگه هم تیک تاک هان میگه که حالا همیشه نگاه داویه دیگه، هر چیزی تقابل خودش داره، در مقابل این تبختر میگه با صمیمیت و سادگی و صفا انگار هر گامی که برمیداریم پاهامون داره بوسه میزنه بر زمین. خب ما لازم نیست حتما بمیریم تا به آغوش مادرمون زمین برگردیم. در هر گامی که داریم راه میریم، در این مراقبه راه رفتن، میتونیم زمین رو اونجوری لمس کنیم، بوسه بزنیم، خودمون رو باهاش یکی کنیم، به آغوشش پناه ببریم. تو اساطیر یونان یه پهلوانی از فرزند گایا، الهه زمینه، تمام قدرتش تا وقتی که یک گوشه پاش لاغر رو زمین باشه، به محضی که از زمین فاصله میگیره کلن دیگه اون تمام توان پهلوانی و اساطیریش از بین میره. ما هم در واقع این اون پهلوانه هستیم، باید این ارتباطمون رو با زمین کامل حس کنیم. حالا تو بحثای محیط‌زیست، تو بحثای دیگه مطرح کردیم، اینجا تو بحث مراقبه بیشتر از این نمیریم، همون اشاره میکنیم که پناه بردن به آغوش مادرمون زمین. از سوی دیگه وقتی راه میریم یه احساساتی همیشه اینه، خشم، کینه، اندوه، حسرت، بالا حسادت، چیزای مختلف با ما هست. ما باید این اقیانوس رو آروم کنیم. یه جمله قشنگی میگه، میگه نویسنده وقتی یک اقیانوس طوفانیه چجور میشه طوفانش آروم کرد؟ بیاییم مثلا آبش خالی کنیم. میگه نه، این طوفانها عین این موج احساساتن. وقتی ما تمرکزمون میره روی دم و بازدممون، اونها رو مرتب میکنیم. دیدید وقتی معمولا خشمگین هستید تنفستون شدید میشه، یا تنفس ما متناسب با حالتهای احساسیمون هی یا خیلی آروم میشه یا خیلی شدید میشه، یا حالا حالتهای مختلف خودش میگیره. میگه وقتی این دم و بازدم آگاهانه باشه، اول از همون احساسات در ما آروم میشه، ساکت میشه، اقیانوس وجودمون، دریای وجودمون ساکن میشه و میتونیم از آرامشش لذت ببریم و در اون تعمق کنیم. بله دوستان، معجزه راه رفتن، راه رفتن روی آب نیست. ما شنیدیم مثلا عیسی روی آب راه میرفت، راه رفتن روی هوا نیست، این حالتی که میگن تیل عرض کرد. معجزه واقعی راه رفتن، راه رفتن آگاهانه روی زمینه. راه برو، به چیزی نیندیش و فقط به دم و بازدم توجه کن و هماهنگی این دم و بازدم با قدم ها. خب به طوره بخوایم یه خورده علمی اگر بخوایم بگیم چه اتفاقی میفته، در واقع این عمل تکراری کم کم شما رو توی حالت هیپنوتیک فرو میبره، انگار خودتون رو دارید هیپنوتیزم میکنید. و من یه چیز جالبی تجربه خودم بگم. من وقتی این کارو تمرین میکنم، از یه طرف اصلا متوجه گذر زمان نمیشم، مثلا یک زنگی رو، یک آهنگی رو تنظیم میکنم که بعد از مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه به صدا در بیاد، و وقتی تموم میشه اصلا تعجب میکنم که چجور به این صورت تموم شد. این از یک طرفه، یعنی گذر زمان رو متوجه نشدن. باز بخوایم داویی نگاه کنیم، جهت دیگرش اینه که این زمان بسیار کند و آروم میگذره، بسیار آرام به معنی آرام بخش بودن. انگار رفتی توی برکهی، چشاتو بستی توی این برکه باستانی که تو اون هایکوی معروف اشاره میکنه، انگار توی برکه باستانی رفتی تو آب زلال، دراز کشیدی سرت فقط بیرون از آب و داری تمرکز میکنی. یک همچین حس آرامشی به دست میده. و البته نویسنده توصیه میکنه که یه لبخند ملایم هم داشته باشی. درباره راه رفتن هم یه نکته جالبی که میگه دستاتون رو مثلا دیگه حرکت ندید. من اعتقاد دارم به دستا در پشت قفل باشن یا در جلو نگه دارید. حرکت یه خورده حالت شتاب بهتون میده. با این راه رفتن جهان، در واقع با این مراقبه راه رفتن، جهان به یک بهشت تبدیل میشه. چرا؟ چون درست تصور کنید که تو بهشت دارید راه میرید. وقتی هیچ مقصد و مقصودی از اون راه رفتن ندارید، صرفا دارید راه میرید، درست در این حالت هم این مراقبه راه رفتن ما رو میبره به یه پیاده روی آرام در بهشت. انگار بهشت زیر پای ماست. یه مثال، یه تجربه جالبی رو نویسنده تعریف میکنه. میگه در سئول دعوت شده بودم برای مراقبه بزرگ. خب ایشون خیلی آدم معروفیه و وقتی در سئول که پیاده روی مراقبه راه رفتن انجام بده، عده خیلی زیادی میان که همراهش باشن. از اون برم خب یه عده زیادی تماشاچی و یه تعداد زیادی خبرنگار. میگه من یه حس استرسی بهم دست داد، یک عدم آرامشیه که به قول خودم دست پاشو گم کرده انگار. بعد میگه به خودم گفتم من نیستم را میرم، این پاهای بوداست که داره را میره. خب بودا 40-50 تا روستا رو در حین زندگیش دائم میرفت و میومد و تو اینجاها تدریس میکرد و زمان زیادی تو پیاده روی بود. ما توی سایر عرفای بزرگ پیامبرها هم داریم، مثلا مانی هم اغلب عمرش تو سفر بود، یا عیسی هم وقتی انجیل رو بخونیم این مدت زیادی در مثلا مسیر در راه بوده. آره، آقای تیک ناتان میگه که به خودم گفتم من نیستم راه میرم، این پاهای بوداست. و واقعا یه شعر کوتاه زیبایی هم در همین زمینه میگه. میگه بگذار بودا نفس بکشد، بگذار بودا راه برود. میگه وقتی این حس به من دست داد، دیگه یه آرامش بهم مستولی شد. اینو اصطلاح میشه بهش گفت انگار در راه نیروانا داره راه میره، انگار توی مسیر ابدی داره راه میره. توی این راه رفتن خب هیچ شتابی نیست. ما قصد ورزش کردن هم در این راه رفتن مراقبه نداریم. اما نکته جالب اینه که خود اون ورزش در این راه رفتن مستتره. یه گزارش علمی داشتم گوش میکردم، میگفتش که تعداد قدم ها مهمه نه سرعتشون. یعنی شما مهم اینه که روزانه مثلا 7000 قدم برید. پس وقتی ما داریم مراقبه راه رفتن میکنیم، درسته آروم میریم، اما اون تعداد قدم رو هم داریم برمیداریم. یعنی اون تحرک هم در این مراقبه هست، اون ورزش هم درش نهفته است. درسته اینه یوگا، ما وقتی یوگا میریم، یعنی آدمایی که میان یوگا رو برای یوگا میرن، نه به عنوان حالا تفریح و اینها، یعنی فلسفه یوگا رو میدونن، میرن که برن یه مکتب فکری رو دنبال کنن. اما خود به خود یوگا بدن اینها رو ورزیده میکنه، منعطف میکنه و سلامت رو براشون میاره. یه جمله قشنگی میگه، میگه این تمرین بی تمرینیه. یعنی میگه ما راه نمیریم، فقط لذت میبریم. یاد ووی تو مباحث دا افتادم، بی عملی. پس برای این قدم زدن وقت بذارید. مثلا تجربه خودش میگه، میگه وقتی میخوام برم فرودگاه، دیدی تو فرودگاه همه مردم دارن بدو بدو میکنن، میگه من یه ساعت زودتر میرم که بتونم در کمال آرامش اون مسیر رو قدم بزنم، دونه دونه حالا از هر گیتی که باید رد شه. وقتی میخواید برید مثلا سوار ماشینتون شید، مثلا ماشین رو توی فاصله هست، نذارید دیگه مو به موی زمانی که دارید، 5 دقیقه زودتر را بفتید، بتونید این مراقبه راه رفتن رو تو همون مسیرهای عادی روزانتون انجام بدید. و یکی از زیباترین مراقبه هایی که میگه، مراقبه راه رفتن با کودکه. میگه هیچ کار نمیخواد بکنید، فقط به هیچ کلامی پا به پای کودک راه بری. توصیه دیگه هم که میکنه میگه گهگداری میتونید با یه شعر، حالا احتمالاً این کلمات در زبان نویسنده حالت شعر داره، با یه کلماتی تمرین وار ورد گونه قدماتون و نفساتون رو هماهنگ کنید. میگه رسیدم در خانم در اینجا و در اکنون، هی تکرار کنید. حتی بعد از یه مدت دیگه نیاز به اینا نیست، بعد چند جلسه صرفا تنفس میکنید و گام برمیدارید. در کجا؟ در اینجا و اکنون. همون جمله آغازینه که گفتم خیلی زیباست، میگه وقتی راه میروی با هر قدم به مقصد برس. به پایان این قسمت رسیدیم، این آموزش رو به انتها بردیم. امیدوارم برید کتاب رو بخرید، بقیه کتاباش هم کتابای جالبیه. و حالا به آخرین اپیزود رسیدیم. امیدواریم ما رو در شبکه‌های اجتماعی، در دیدارهای روبروتون به دوستانتون معرفی کنید. این حمایت شما باعث دلگرمی ما میشه و بریم با هم دیگه چند تا از قطعات اسوار سفر گوش بدیم و به امید شنیداری نو در سه هفته آینده. پس سخن کوتاه باید و سلام. همدان میگویند آرامگاه بو علی 12 ترک دارد به نشان و نماد 12 رشته دانش در آن عصر، که پسر سینا آخر علم است و نهایت حکمت، و بعد بابا طاهر که خود خود عشق است، جرعه جرعه صفا، پاره پاره صمیمیت، و بعد عارف نازنین که پندار چون مرغ سحر هنوز اندوه خون جوانان وطن را مویه می کند، پیرمرد مسافر کنار گنج نامه با خنده می خواند یارم همه دانیست خودم هیچ ندانی، و من زیر لب تکرار می کنم یا رب چه کند هیچ ندان با همه دانی. قصر شیرین. دست فروش کرد بساطی داشت مالا مال بنجل های نخریدنی و انباشته از کتاب های نخواندنی و دهانی گرم پر از حرف های شنیدنی. خنده کنان می گفت آدم ها همه دیوانند، اما خطرناکترینشان اهل کتابند، که خیال می کنند می شود با خواندن و نوشتن جهان بهتری ساخت.